السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا. هر شبی گویم که فردا یارم آید از سفر، چون که فردا می شود گویم که فردای دیگر، آنقدر امروز و فردا انتظارش می کشم، عاقبت روز فراق یار من آید به سر. من به امید وصالش زنده ماندم تا کنون، بهچه خوش آن دم که باز آید نگارم از سفر، گر بیاید بوس بر خاک کف پایش زنم، تا نماید لحظه بر حال زار من نظر. من که می دانم بیاید آخران دلدار من، لیک می ترسم نباشد آن زمان از من اثر، لیک می ترسم نباشد آن زمان از من اثر. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب، صدا بزنیم آقا و مولامون رو، یا صاحب، تعجیل در فرج امام زمانمون، صلواتی نهد فرمید. عرض سلام محضر سروران مکرم، عرض تبریک ایام، ایام ولادت قاصر سعادت امام هادی علیه السلام، ایام عید قدیر و ایام ماه ذوالحجه، ماهی که چندین و چند روز از این ماه مزین به معرفی امیرالمؤمنین با آیات شریفه قرآن کریم و فرمایشات رسول اکرمه. انشاءالله که بهترین بهره ها رو از این ایام ببریم، قلوبمون، اعمالمون، گفتارمون به این خانواده نزدیک و نزدیکتر بشه، امام شهدا رفتگان دبل حقوق بهرمند باشن، نسل دودمانمون محب به این خانواده باشن. باز هم صلواتی ند بفرمایید. حیات شریف امام هادی علیه السلام از این جهت که امام دهم شیعیان بودن و زمان زیادی به نسبت میگذشت از بالاخره به وجود اومدن مکتب شیعه و نگاه شیعه، و از جهت دیگری از این جهت که نزدیک به دوره غیبت و یاری امام آخر بود، از هر دو جهت دوره امام هادی علیه السلام امتحانات و فتنه ها به گونه ای بود که شیعه باید از این فتنه ها سربلند بیرون می اومد و آماده مسئله غیبت و دوری آنچنانی از امام معصومش، از امام دوازدهم، از امام زمان ما می شد. بعضی این فاصله افتادن ها رو مثل اینکه آقا موسی بن جعفر سالها در بند بودن یا امام هادی و امام عسکری تحت نظر بودن و محدودیت هایی داشتند رو از این جهت دیدن و برداشت کردن که مقدمه ای باشد برای مسئله غیبت و دوری و عدم دسترسی. و واقعیت هم اینه که حالا بهره ببریم از جامعه کبیره‌ای که از صاحب امشب امام هادی علیه السلام داریم، این زیارت واقعا پر مغز و پر محتوا و این یک مدرسه ای هستش، این جامعه کبیره برای معرفی امام، این که میخوانیم معکم فمعکم معکم لا مع غیرکم لا مع عدوکم، جای دیگه در بعضی از ادعیه میخوانیم و نصرتی لکم معده مودتی لکم خالصه، این که ما تأکید بر معیت و همراهی میکنیم، باید عرض کنیم که اتفاقا اصل موضوع هم همینه، همین مسئله معیت. قرآن هم میفرماد در سوره توبه آیه 119 که اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، همراهی کنید، معیت اونا رو داشته باشید. معیت هم ممکنه من فرزند، من جوان الان از پدر و مادرم کیلومترها فاصله داشته باشم اما معیت داشته باشم، کاری رو انجام بدم که اونا خواستن، مورد رضایت اونا باشه. الزاماً این همراهی فیزیکی و جسمی نیست که لازمه برای اینکه ما مورد رضایت امام قرار بگیریم. و چقدر کسانی بودن که جسمشون به امام نزدیک بود اما عقلشون، فهمشون، عملشون از امام فاصله داشت. عبدالله ابن عمر پسر دومی تو قصه راهی شدن سید الشهدا به کربلا و عاشورا 90 فرسخ حدود 500 کیلومتر تاخت یه تنه و سه شبان روز در راه بود. کسی که شیعه و سنی نوشته کان رجلا متحجدا متعبدا، بسیار اهل عبادت بود، اتقوا الله رو گیرم که داشت، هرچند اتقوا الله و تقوای الهی بدون ولایت نمیشه. پیغمبر اکرم فرمود یا علی حبک تقوا، اصلا تقوا همون دوست داشتن توه و تقوا هم عبادت هم اتقوا الله هم با کونوا مع الصادقین بالا میره. ولی حالا گیرم که به شهادت متون شیعه و سنی کان رجلا متحجدا متعبدا رو قبول کنیم. اما این آدم اگرچه از جهت جسمی و فیزیکی هم خودشو به امام رسوند، تو بیابون خودشو به امام رسوند، خیلی جالبه، عبدالله ابن عمر به امام حسین رسید نهاه عن المسیر، به امام گفت ادامه نده، یعنی جسم رسیده، عبادت هم داره، عقل نرسیده، فهم نرسیده، درک نرسیده، از امام دوره و فکر میکنه داره امام رو توصیه به تقوا میکنه، حال اینکه تقوا همین دقیقا دشمن شناسی، خروج بر یک ظالم طغیانگری مثل یزید و قیام هست، نه سجاده نشینی تو عبدالله بن عمر. همینقدر فهمیده تقوا رو. با این نگاه امام رو باز میداره از ادامه مسیر و امام هم به مسیرش ادامه میده. بعد جالبه برای امام حسین یه حدیث رو میکنه. برای کی داری حدیث میگی؟ برای آقایی که جانشین پیغمبره؟ حالا بگو ببینم چی میخوای بگی. گفت که از جدت رسول الله شنیدم. اون روز اگر کسی میگفت از پیغمبر شنیدم قیمت داشت. الان تمام ارزش کار من طلبه کمترین اینه که بگم که قال رسول الله. اون میگفت دیدم که جدت اینو گفت، یعنی یه امتیاز رو رو کرد، حال اینکه از این امتیاز هیچ بهره ای نداره. گفت از جدت رسول الله شنیدم اگر مخیر شدی بین دنیا و آخرت، آخرت رو انتخاب کن. خب کسی که 500 کیلومتر کوبیده اومده امام رو تو بیابون ببینه، نهاها عن المسیر به سمت مثلا خروج بر یزید نرو و اینا، قیام نکن، به آخرت به پردازش، یعنی چی؟ یعنی این حرکتی که تو داری میکنی و این فهم سیاسی که تو از اوضاع زمانت داری مصداق دنیاست و صرفا سجاد نشینی من مصداق آخرته. یک کج فهمی عمیق، اونم نسبت به کاری که امام داره انجام میده. اینجوری میفهمه این حرکت اجتماعی درست امام حسین رو دنیایی و صرفا سجاده نشینی و عبادتهای فردی و گوشه نشینی خودش و نگران نبودن برای حرکت کلی اجتماع خودش رو آخرتی میبینه. و از این ادبیات شاید امروز زیاد هم باشد. لذا عرض میکنیم که امام هادی علیه السلام مسئلش معیت تو جامعه کبیره اینگونه ما یاد داده، در فرمایشاتشون اینجوریه و قرآن هم از ما همینو خواسته. گاهی بعضی از مفاهیم بیش از این معیت برا ما خیلی جلوه میکنه. خوبنا درستم هستن. عرض کردم دو سه هفته پیش بنا به یه مناسبتی، مثلا مفهوم این که ما از امام زمان دوریم و غیبت داره حضرت، کی میشه ظهور اتفاق بیفته؟ آه جان کی میای یبلن حسن، مثلا اون اشعار و مناجات ها و ندبه ها درسته، ولی آدم رو از حرکت نباید باز بداره. مسئله معیته. معیت یعنی این که امامت باشد یا نباشد، از دور باشی یا نباشی، در غیبت باشد یا در حضور و ظهور باشد، تو باید باز از او فرمانبرداری کنی و حرف او را گوش بدهی. این میشه معیت و کنو مع الصادقین. و این معیت با مخصوصا امام هادی که در شب میلادشون هستیم به دو گونه است. خود حضرت توی فرمایشاتی یه تأکیداتی بر مسئله تقوا داشتن، بر مسئله ورع داشتن. در یه فرمایش امام هادی علیه السلام فرمود من تقا یتقا، کسی که تقوای الهی پیشه کنه، من تق الله یتقا، کسی که تقوای الهی پیشه کنه دیگران هم نسبت به او تقوا رو رعایت میکنن، خیشتنداری ها، حرف گوش دادن ها. کسی که دوست داشتنی باشه به جهت اعمال خوبش، رفتار خوبش، درست نقد کردنش، تو خانواده دوست داشتنی باشه، پرتلاش باشه، مورد اطاعت هم قرار میگیره. آدمیزاد دوست داره آدم صاف و ساده رو. من اتق الله یتقا، به فرمایش قرآن کریم سیجعل لهم الرحمن ودا، خدا دوست داشتنیتون میکنه. بعد فرمود که و من اطاع الله یطاع، کسی که از خدا اطاعت کنه مورد اطاعت قرار میگیره. و من اطاع الخالق لم یبال سخط المخلوقین، کسی که از خالق پیروی کنه، اطاعت کنه، خیلی از خشم مخلوق نترسه که حالا فلانی چه خواهد گفت، چه خواهد کرد، چون اصل کاری رو پشتیبان خودش داره و بهش پرداخته. خدا کفایت میکنه، حسبی الله حسبنا الله و نعم الوکیل. و من اسخط الخالق، اما اگر کسی خالق رو خشمگین کرد، گفت نه فقط نظر مردم، گاهی این دوگانه ایجاد میشه، گاهی هم نه همسوان. آبروداری خوبه، اعتبار داشتن خوبه. در زیارت امین الله میخونیم که محبوبتن فی ارضک و سمائک، منو محبوب قرار بده. همین سیجعل لهم الرحمن و ودا، یعنی مردمی که خدا دوست داشتنشون میکنه. یعنی دوست داشتنی بودن خوبه تو اجتماع، تو دلبرو بودن خوبه، اثرگذاری، اعتبار، طرف یه جوری اعتبار داشته باشه بدون چک حرفشو قبول کنن، قرض بدن بهش، بره خواستگاری یه جایی حرفشو قبول کنن، بره یه جایی برای کسی روی بزنه بهش، اون بالاخره ضمانتش رو قبول کنن. این آبروداری تو اجتماع خوبه، اما گاهی دوگانه میشه. فرمود و من از خطا الخالق فلیقن ان یحل به سخط المخلوقین، اما اگر کسی خدا رو از خودش خشمگین کرد، بدون مخلوق هم یه روزی از او دور میشه و از او ناراحت میشه. چه جوری میخوای مردم رو راضی کنی حال اینکه اصل کاری خالق رو از خودت دور کردی؟ یه وقت یه جوونی، یه دوستی کنکور داشت، صحبت شد، اون مثلا توی مدرسه ما معلمش بودیم و اینها، صحبت شد، گفتم نمازا رو که میخونی انشالله؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت روزی 20 دقیقه صرفه‌جویی میکنم، کنکور دارم. گفتم که شما فقط رو خودت حساب کردی، تنهایی داری درس میخونی یا با خدا داری درس میخونی؟ گفت یعنی چی؟ گفتم روزی 20 دقیقه صرفه‌جویی کردی، نماز نخوندی. باشه، دقیقاً چه کسی باید سر امتحان و کنکور هوش و ذکاوت و اون زود محاسبه کردن و اینهای تو رو فعال کنه؟ خالقت دیگه. تو دقیقاً تو بزنگاهی که به خالق نیاز داری قید خالق رو زدی و با او گفتگو نمی کنی؟ بعد تو هیچ کار ضروری دیگه نمی، مثلا غذا نمی خوری؟ گفت چرا غذا که؟ گفتم ببخشید سرویس بداشتی استفاده نمی. گفت چرا، اونا ضروری هم. گفتم خب نظرت در مورد حرف زدن با خدا چیه؟ 17 دقیقه 20 دقیقه 17 رکعت روزانه میخوای نماز بخونی، این صرفه‌جویی؟ دقیقاً اصل کاری و کسی که قراره حافظه، برید بعضی از این حالا هستش تو فضای مجازی و بعضی وقتا مصاحبه میکنن باشون، طرف میگن آ چی شد شما که نخبه بودی فلان، چرا رتبت این شد؟ میگه نیم ساعت تو امتحان خوابم برد، خوابش برد، یه دفعه خوابش گرفت، خسته بود، هر جوری بود. خدا باید اون برکت رو قرار بده، بعد ارتباط با خالق قطع بشه. و کسی که با خالق این گونه بشه ارتباطش که من سخط خالق، کسی که خدا را از خودش ناراضی کنه، فلیقن ان یحل به سخط المخلوقین، دنیا هم چیزی گیرش نمیاد. به فرمایش قرآن کریم و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، از ذکر خدا دور شدی، دنیا هم هر چقدر آباد بشه باز استعداد آبادتر شدن از اونم داشت، تو به خاطر دوری از ذکر خدا به اون نرسیدی. با آیه رجب علی خیاط بخونید این کتاب تندیس اخلاص، یا اون کتاب کیمیای محبت در مورد رجب علی خیاط، خدا رحمت کنه، آیه ری شهری این کتابو نوشت، ایشون رو دیده بود، یه پیرمرد خیاط ساده دلی بود که با یه تقوای الهی بهش یه باطن‌بینی داده بودن. یه کسی اومد بهش گفت که ما یه همسایه داریم پزشک، نماز نمیخونه، خدا پیغمبرم قبول نداره، روزه و اینا هم نمیره، خیلی هم درآمدش بالاست، فوق تخصص فلان رشته هم هست. بعد رجب علی خیاط جواب داده بود اگه نماز میخون چی میشد؟ یعنی هر جای عالم ایستاده باشی بدون هیچ درد و بلا و بیماری و درآمد فول، مطمئن باش باز اگه خدا دستشو توی زندگی بذاره یه اثر دیگه، یه برکت دیگه ای داره. خدا رحمت کنه، آقای بهجت میفرمود که برای جوونا، برای دانشجوها میگفت کسی که به عباداتش برسد به آنجایی که باید برسد میرسد، به آنجایی که باید برسد میرسد. ما خیلی همون به آنجایی که باید برسیم نرسیدیم، رضایت دادیم، میگم خوبه دیگه، حالا که من بیشتر از این میتونستم بدونم، بیشتر از این میتونستم تو اجتماع اثرگذار باشم. اصل حرکت، بعضی از بزرگان از این آیه انا لله اینو متوجه میشن، میگن انا لله یعنی باید بری همینجوری حرکت کنی به سمت خدا تو همون زمان حیاتت، نه فقط برای اموات. خب معلومه که کسی که از دنیا رفته انا لله میره پیش خدا، نه، آیه مال زنده هاست. چرا به لیسانس خانشم، 4 تا کتاب بیشتر بخونم، گیرم دانشگاه هم ادامه ندم؟ چرا به مثلا اجتهاد قانع بشم، یه علم دیگه ای رو یاد بگیرم؟ چرا به یه کاسبی قانع بشم، بتونم وسعت بدم 4 نفر دیگه هم نون بخورن؟ حرکت، انا لله، ما از پیش خدا اومدیم، به کم نباید قانع بشیم. به کم قانع نشدن نه جیب پر بشه، اثرگذاری تو اجتماع، علم داشتن، مفید بودن، از این جهت یک کسی بتونه تأثیرگذار باشه. و من اسخط الخالق فلیقن ای حل بهی سخط المخلوقین. کسی هم که خالق رو از خودش ناراضی کنه بدونه که از مخلوق هم چیزی آنچنان آیدش نخواهد شد، شاید 4 روز خوش بگذره. ما تو همین بالاخره سن کممون دیدیم دیگه، یک کسی مثل حضرت امام خدا رحمتش کنه 9 میلیون نفر اومدن زیر تابوتش تو بیابون. الان شما میگی مرقد امام در و دیوار و امکانات و سرویس و برو و بیا و بیابون، ما دیگه بچه بودیم اون موقع، بیابون خدا بود واقعا. 3 روز مردم تو اون وضعیت باشن چی جوری میشه؟ یه کسی مثل حاج قاسم خدا دوست داشتنیش میکنه، بعد از اون طرف حکام جوری که آدم این و اون بودن، اون نوکر آمریکا بود، اون نوکر منافع اسرائیل بود، اون آدم کی بود؟ حسنی مبارک ها، دیگران صدام ها، چی جوری از دنیا رفتن؟ چقدر قرار بود پشتیبانشون کنن؟ اینا کارشون به کجا کشید؟ مخلوق رو از خودش ناراضی کنه، مخلوق رو از خودش ناراضی کنه. دقت میفرمایید دوست عزیز، شما پسر خوب مشتی، تو گوش بده که این بنده خدا مجبور نشه جواب تو بده، یه صلوات هم بفرست. اللهم صل، این مصاحبه نکن باش دیگه، الله میخواد گوش بده. اللهم صل علی محمد و محمد علی فرج. لذا عرض میکنم که ممکنه چند روزی چند سباهی تو دنیا بعضی بهشون خوش بگذره، اما اگر تش نارضایتی مخلوق باشه به جایی نخواهد رسید. این یه جهتش که عرض کردم تو اون آیه 119 سوره توبه اتقوا الله رو فرمود، امام هادی هم به این پرداخته، تقوای الهی. و این یه مفهومیه که تو خیلی از روایات ما هست، کسی که هوای خدا رو داشته باشه تو اعمالش، خدا هم تو محبوبیت ها و تو دنیا هواشو داره. توی فرمایشی امام صادق علیه السلام فرمود انی لا احب الرجل منکم اذا قام فی صلات فریضه ان یقبل بقلبه الی الله. خیلی دقت بفرمایید، همون مفهوم هوای خدا رو داشته باشی هوا تو داره. من امام صادق از بین شما کسی رو دوست دارم که با قلبش تو نمازش حاضر بشه. ولا یشغل قلبه به امر دنیا، قلبش تو نماز مشغول دنیا نباشه، جسمش اومده قلبش نیومده باشه، معیت نیومده باشه با خدا و اذکار. بعد امام صادق فرمود فلیس من مؤمن یقبل بقلبه فی صلاته الی الله. امکان نداره یه مؤمنی در نمازش قلبش با خدا باشه، حضور قلب داشته باشه، الا اقبل الله بوجهه و اقبل بقلوب المؤمنین الیه. امکان نداره تو نماز حواسش به خدا باشه مگر اینکه خدا با توجه مؤمنین به او پاسخشو بده، حتما این گونه است، غیر از این حالتی نداره که توجه به خدا داشته باشه تو نمازش به محبوب میشه، یادم محبوب میشه. بعد فرمود و اقبل بقلوب المؤمنین الی بالمحبت له بعد حب الله و ایاه. خدا هم بخواد به کسی رو کنه با دلهای مؤمنین به او رو میکنه. یکی از سرمایه های خدا تو عالم، یکی از سرمایه های خدا تو عالم قلوب مؤمنینه، و این خدا این سرمایه رو خرج خوبان میکنه. مگه خرج امام حسین نشد قلوب مؤمنین بعد 1400 سال؟ مگر خرج خیلی از کسانی که امروز محبوبن، شاید من شما اصلا نیده باشیمشون، بگن آقا فلان شخص یار امیرالمؤمنین بوده، آقا محبوب ما میشه، چه جوری؟ شما دیدیش یه سود دنیایی برات داشته؟ نه، محبتش در دل قرار میگیره. سیجعل لهم الرحمن ودا. امام صادق همینو فرمود، با عمل بیاد. و نکته آخر که عرض کنم، چون در آستانه قدیر هستیم و ایام پیش رو بالاخره یه چیزی نمونده تا قدیر، 4-5 روزی مونده، امام هادی به این موضوع هم خوب باز پرداختن. اینکه زیارت قدیری رو وقتی امام هادی رو دارن میبرن به سمت سامرا و بالاخره گرفتار بوده، خونده این اهمیت و اینکه اصلا چه مفاهیمی رو در زیارت قدیریه ملاحظه بفرمایید. یه زیارت طولانی هم هست، این چیز مختصری نیست. مفاهیمی رو که بهش پرداخته، وان شاک کفیکم، کسی که به شما شک کنه چی؟ این مفاهیم بلند و بالایی رو در مورد ولایت اهل بیت و ولایت امیرالمومنین فرموده. مثل همون جامعه کبیره خیلی خوب خط و خطوط رو و ولایت رو معرفی کرده. باید ممنون این امام هادی بود. ولایت و قدیری که ما در آستانش هستیم، ولایت و قدیری که ما نباید براش کم بذاریم، براش کم بذاریم خودمون رو محروم کردیم. آقا از توی فرمایشی داره امام صادق فرمود فکر نکنید، لعلک ترا، نکنه فکر میکنی، نکنه میبینی که خدا روزی رو بالاتر از قدیر خلق کرد. به یکی از دوستانش فرمود نیست، روزی بالاتر از قدیر نیست. فرمود کسی که در قدیر لباس آراسته بپوشه، آراسته الزام معنای نو هم نیست، این لباسی که وقتی شما میپوشید دیگران میگن ها خبریه، کسی از عزیزان مثلا ازدواج کرده یا مثلا عید نوروز، مگه قبل خب بالاتر از عید نوروز، عید قدیر، عید مولاست. فرمود کسی که در قدیر لباس آراسته پوشه اگر تا قدیر سال بعد از دنیا بره بهش ثواب شهید میدن. ما شهدا رو دوست داریم دیگه، همینجوری مجانی اون ثواب شهید بدن خوبه دیگه، راضیم والا، برام مثل منه که خیلی خوبه. چرا؟ چون به قدیر، به اصل موضوع خلقت، ولایت امیرالمؤمنین، مقام کامل انسان خوب پرداخته. فرمود لبخند زدن در قدیر ثواب داره. فرمود خدا، الله اکبر، خدا در قدیر دو برابر کل رمضان میبخشه. شما رمضان رو به چی میشناسید؟ ماه غفران دیگه. الهی الف میگیم، ابو حمزه میخونی، شب قدر میای قرآن بر سر میخونی، هر شبش دعا داره، هر روزش دعا داره. خب در قدیر خدا دو برابر کل رمضان، حالا ما خود رمضان رو ببینید، روایات غفران در رمضان ببینید، فرمود خدا هر روز رمضان 70,000,000 میبخشه، یعنی حدودا 70 میلیون. شب قدر چند برابر میبخشه، شب عید فطر هرچی بخشیده باز به همون اندازه میبخشه. عید قدیر خدا هرچی تو رمضان بخشیده با شب عید فطر دو برابر همون میبخشه. شب عید قدیر، روز عید قدیر، دو برابر کل بخشیده شده های رمضان و شب عید فطر. خب حالا من عید قدیر بگذره یه الهی العف نگم و خودمو محروم کردم، عید قدیر بگذره مثل یه روز معمولی فقط تعمیرات عقب افتاده بعضی از گوشه های منزلم رو انجام بدم، خب معلومه که این محبت به نسل بعدی، به فرزندان من منتقل نمیشه. میگه اینم مثل یه جمعه من، میگه بابام 13 به در بود از یه هفته قبل آماده شد، بابام نوروز بود از 2 هفته قبل آماده شد. حالا نه خونه تکونی مثل نوروز، ولی مادرها میتونن یه خونه تکونی سبکی انجام بدن و بفهم عیده، این فرزند من متوجه بشه یه تفاوتی داره. پر اسمسترین و پر ترددترین و پر ترافیکترین روز ایرانی ها، آمار مخابرات من سال 97 آمار گرفتم، روزیه که فروردینه، بیشترین حجم اینترنت و ارسال پیام و چه توی عرض شد پیامک و چه مجازی. خیلی خوب، بسیار عالی، مردم میخوان به هم احترام بگن. به خدا ما هم از این کارا میکنیم، نه آقا مخالف عید نوروز اومده اینجا زیراب بزنه، نه. اما روز دوم پرتردد پیام ما میشه روز قدیر باشه؟ نه روز سوم باشه، نه روز چهارم باشه، فکر نمیکنم کمتر از روز دهم باشه. مناسبت های دیگه، آقا فلان تیم برنده شد، پیام بده کلکل بنداز با رفیقت، فلان تیم قهرمان شد، فلان تیم رفت جام جهانی. بعد قدیر، نه مجازی نه حقیقی، فرزند من اتفاق خاصی تو خونه نبینه، خب محبت منتقل نمیشه، تعارف نداره، نه به منبر منه، نه به نصیحت کردنهای تحمیلی و تحکمیه. در عمل ببینه دغدغه داره، پدرم، مادرم، خانوادم، سالهاست پدرم اگه نداشته باشه تو همین وضعیت بد اقتصادی، ولو یه 50,000 تومان به زحمت بتونه بره یه بسته شکلات بگیره بده به 4 تا همسایه، ولی بیخیال قدیر نمیشه، این میره تو خونش. همین الان من و شما شهادت میدیم هر خصلت خوبی توی روزه ها داری مال پدر مادره، غیر از اینه؟ آقا پدرم کمک میکرد، پدرم روزه میرفت، پدرم مسجد میرفت، پدرم میگفت صادات و احترام کن، پدرم میگفت روزه از تبلفظ جواب میده، ما اینا اکیاد گرفتیم. قدیرم باید همین بشه. و امام هادی به این موضوع پرداخته. خدا توفیق بده ما هم نوکری قدیر رو خوب داشته باشیم، هم بعد از اون خدمت در محرم رو. یک صلوات عنایت بفرمایید. خب شب شب ولادت امام هادی آسد حسنم که انگار من دیدمشون و تشریف آوردم، من چند تا صلواتی بخونم و تحویل بدم. روشن جهان ز نور جمال محمد است. شب جمعه، شب صلوات، ماه ذوالحجه، ماه امیرالمومنین، شب ولادت امام هادی، صلوات باید خیلی بهتر از اینا باشه. یه صلوات جوندار بفرست. اللهم صل علی محمد. خرم ز چشمه های کمال محمد است. خیلی تغییر نکرد صلوات محمد معجل فرج. ما دست کی زنیم به دامان دگران، تا دامن محمد و آل محمد است. بر نوگل باغ آشنایی صلوات، رخسار علی نقی هادی صلوات، دلبند سمانه دهمین ماه فلا، بر عارض گلشن بهاری صلوات.